بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با دیدگاه شیخ اشراق راجبه معقولهای ثانیه فلسفی بود. نکته هایی که در این قسمت میخواستیم مطرح بکنیم تقریبا تمام شد، فقط یک نکته آخر باقی مونده که این رو عرض میکنیم. یه برداشتی میشود از آثار جناب شیخ اشراق در ارتباط با معقولهای ثانی مطرح کرد، خصوصا معقولهای ثانی غیر منطقی، یعنی مفاهیم فلسفی که خودشون اضافه کرده به دایره معقولهای ثانی با اصطلاح منطقیش. یه برداشتی می شود داشت و اون برداشت اینه که ممکن استش مراد شیخ اشراق از اینکه معقولهای ثانی به نحو کلی و مفاهیم فلسفی و مثل اضافه، عدد، لونیت، جوهریت اینها را، اینکه ایشون اینا رو ذهنی صرف میدونه و میگه در خارج هیچ واقعیتی نداره، ممکنه مراد ایشون از نفی واقعیت داشتن اینها در خارج نفی واقعیت استقلالی اینها باشه، یعنی اینا صورت داشته باشن تو خارج. به اصطلاح خودش میگه بعضی از چیزا در خارج صورت دارن، مثل بیاض اینا صورت دارن. این که ایشون هی میگه بقیه امور مثل وجود و امکان اینها در خارج نیستن، ممکنه کسی برداشت بکنه میخواد صورت استقلالی اینها رو سلب بکنه، هویت عینی استقلالی اینها رو سلب بکنه، به نحو افراز شده فقط تو ذهن متحققه. همین این نکته‌ای که الان داریم عرض میکنیم شواهدی در کلمات شیخ اشراق داره و اگر این حرف زده بشه در واقع ما باید بگیم تقریبا این میشود برداشت هایی که سید سند از معقول های ثانی داره و یواش یواش این یک برداشت مشهوری که از معقول های ثانی وجود داره که اتصاف در خارج ولی عروض تو ذهنه، عروض تو ذهنه، حالا نمیگیم تا اون برداشت های نهایی که صدرا تو این قسمت میکنه تو معقول های ثانی فلسفی میکنه که عروض و اتصاف و هر دو رو تو خارج میبره، ولی این رگه راهش باز خواهد شد. شواهدی در کلمات شیخ اشراق وجود داره و چه بسا اگر انسان یه مقداری بخواد لجاجت به خرج بده، مثلا روی این برداشت وایسته و بخواد لجاجت هم به خرج بده، بتونه تمام تعبیرهای تقریبا تصریحی شیخ اشراق رو هم بر همین اساس چیکار بکنه؟ تفسیر بکنه. ولی با وجود همه این نکته ها، عبارت های تصریحی فراوان از کلمات شیخ اشراق وجود داره، برداشت شارحان وجود داره، برداشت فلاسفه پس از او وجود داره که اون برداشت ها لاقل کفه این معنا رو سنگین میکنه که نه، همون برداشتی که قبلا گفتیم، ایشون معقول های ثانی و اعتبارات عقلی رو ذهنی صرف میدونه، به هیچ نحو در خارج برای اینها هیچ گونه واقعیت قائل نیست. نه، همین نکته رو عرض کردم. شواهد تقریبا یک کمی جدیتر وجود داره که ایشون به نحوی میخواد پای اینا رو به خارج بکشونه، که اگر این کار رو بکنه تقریبا میشود برداشت سید سندی یا نقطه حادش میشه برداشت صدر المتعلمین از معقول ثانی فلسفی. ولی عرض کردم عبارتهای غلیظتری هم وجود داره که نه، ایشون اعتبارات عقلی و امور ذهنی رو ذهنی صرف میدونه، مخصوصا اون وقتی رو که کاملا شبیه به معقولهای ثانی منطقیش میکنه و تعبیرهایی که ما برخی از این تعبیرها رو قبلا گذراندیم. حالا اون شواهدی که میشود آورد چیه برای این برداشت؟ یکیش همین بحثی بود که ما دیروز گذراندیم. ایشون در قبال یکی از اشکالات مهمی که به مبنای خودش میشد که اگر اینا امور ذهنی صرف باشند دیگه، پس ما میتونیم این امور ذهنی رو به هر چی که دلمون خواست استناد بدیم. ببینید این اشکال در صورتی که اینها هویت ذهنی صرف داشته باشن خیلی جایگاه محکمی داره. این اشکال ایشون برای پاسخ دادن به این اشکال چیکار کرد؟ گفت بله من میگم اینا هویت ذهنی صرف داره، ولیکن اینها نمیشود ذهن گطری به هر جوری که دلش بخواد به مایاد نسبت بده. چیکار کرده؟ گفته نه، یک خصوصیاتی در اون موضوعها در اون موصوفها وجود داره که اون خصوصیات باعث میشه ذهن میتواند در فضای خودش این ماهیت ها رو شکل بده و به اونها استناد بده. توجه کردید؟ خب این عبارت ها ما دیروز خوندیم، نمیخوام تکرار کنم، خیلی مهمه. مثلا اونجا میگه ماهیتی که در خارجه خصوصیتی داره که ما میتوانیم بهش بگیم موجودان، خصوصیتی وجود داره که ما بهش میگیم ممکنان، خصوصیتی وجود داره که ما بهش میگیم معدومان. خب این حرف یعنی به یک نحو داره پای این اعتبارات عقلی و معقول ثانی را در این دست از موضوعات که موضوعات خارجیه، نمیگم مثل معقول ثانی منطقی، نه، در این دست از مفاهیمی که پاش خارجه داره به خارج چیکار میکنه؟ باز میکنه. چون میگه اون ماهیت خارجی به گونه ایست که من میتوانم بهش بگم چی؟ موجودان. این راه اگر ادامه پیدا بکنه و جدی بشه حداقل سر از برداشت سید سند در میاره، حداقلش. حالا ما تو اون نقطه نهایی میگیم همینجا رو هی تحریک بکنید تحریک بکنید، باز سر از حرفایی که در بیاریم صدر متعلین در بیاریم. این یکی از شواهد مهم در آثار شیخ اشراق و این خب خیلی اهمیت داره. این یعنی یک دقت‌های ظریف فیلسوفانه است که شیخ اشراق داره به کار می‌بره. یعنی هم واقعا فیلسوف متوجه این اشکال میشه و هم چیکار کرده؟ داره پاسخ میده و نوع پاسخش هم خیلی مهمه. خیلی میدونه که اگه این کار رو نکنه سر از سفسطه در میاره. اگه این کار رو نکنه سر از سفسطه در میاره. داره این تلاش رو میکنه که این صرفاً کار ذهن نیست. یک ویژگی هایی در اون ماهیت هست. عرض کردم ما یه رو اون ویژگی ها پافشاری بکنیم، مثلا یک کلمه، آیا اون خصوصیت غیر از اون ماهیت هست یا نیست؟ اگر بگید عین اون ماهیت، دیگه این حرف زدن که خصوصیتی اون ماهیت دارد بی خود میشه. اگر غیر از ماهیت، ارتباط اون خصوصیت با اون ماهیت چه جور ارتباطیه؟ طبیعتا شما نمیتونید ارتباطی مغایر به معنی که دو تا متن باشه درست بکنید. یواش یواش او رو سوق میدیم به این که میتواند اموری در خارج باشد بدون اینکه هویت استقلالی و وجود منحاز داشته باشه. خب خیلی از مباحث فلسفی ایشون دستخوش تغییر خواهد شد. این یک تایید هست. یک نکته دیگر در ارتباط با جوهریت در صفحه 70 ما چون اون عبارت ها رو خونده بودیم دیگه تکرار نمی کنیم. همین دارم میگم، ممکنه یه کسی، نه عرض کردم، ممکنه کسی این رو پایه قرار بده تمام عبارتهای دیگرش رو توجیه بکنه. توجه کردید؟ یعنی بگیم ایشون که وقتی میگه هویت صرفا ذهنی داره یعنی حالت افرازیش فقط تو ذهنه، نمیخواد به طور کل خارجیتش رو بزنه. قرینه چیه؟ بخاطر اینکه اینجا میگه مایل بود خصوصیتی داشته باشه که شما موجودون رو برش اطلاق کنید. یعنی این عبارت ها رو اصل ما چون اون عبارت ها سریع تر بود و تعدادش بیشتر بود اون رو مبنا قرار دادیم. توجه کردی؟ ولی اگر کسی بخواد، عرض کردم اینجا یه کمی سفت بگیره قضیه رو، بگینا این قضیه جدی است، چون اگر این قضیه روشون نپذیره فلسفهشون به سفسطه می انجامه. یعنی راه داره که این کار رو کسی انجام بده. و لااقل ما میتونیم بگیم که همین بستر، همین کلمات بستر برای پیشرفت‌های آتی شده، مثل برداشت‌های سید سند و در نهایت برداشت‌های صدر و متعلهین. همیشه همینجوری دیگه در یک فلسفه حرفایی زده میشه که از همون حرفا معلوم میشود که مبانی فلسفه باید تحول پیدا بکنه. یکی هم در صفحه 70 عرض کردم. در صفحه 70 ایشون بحث جوهریت رو که مطرح کرد، چون جوهریت هم در نگاه ایشون یک اعتبار عقلیه، درسته؟ بحث جوهریت رو که مد ذیل صفحه 70 این رو میگه، میگه وعلم ان الجوهریت ایزن لیست فی الاعیان. این دقت کنید این تعبیر رو، میشود از این جور شواهد هم شاید پیدا بشه ها. وعلم ان الجوهریت ایزن لیست فی الاعیان امرا زائدا علی الجسمیت. این تعبیر رو نگاه کنید، میگه جوهریت، ایشون ما در عبارت های دیگه میدونیم ایشون جوهریت رو کاملا مثل چی کرده؟ وجود، مثل امکان، درسته؟ مثل جنسیت، مثل نوعیت، این همه رو یک کاسه کرده. وعلم ان الجوهریت، صفحه 70 از حکمت اشراق جلد دوم، اما این بیان، این برداشت دارم میگم. وعلم ان الجوهریت ایضا لیست فی الاعیان امرا زائدا علی الجسمیت. این نکته رو توجه کنید، جوهریت رو ایشون در عبارت های فراوانی مثل چی کرده؟ گفته مثلا وجود و امکان و جوهریت و نمیدونم کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسی، همین رو یکاسه کرده. با توجه به اون فضا رو نگاه کنید که یکاسه کرده. یه ادبیات مشترک هم ایشون داره که میگه بابا اینها زائد بر موصوفاتش در خارج نیستن، این ادبیات رو هم داره. حالا با توجه به این بحث، حالا ببینید چی میگه. وعلم ان الجواریه ایضا لیست فی الاعیان امرا زائدا علی الجسمیت، بل جعل شی جسمن به عینه هو جعله جوهرا. همین که علت میاد جسم میآفرینه، یعنی جوهر میآفرینه. جوهر و جوهریت چیزی زائد بر جسم و جسمیت نیست. خیلی این تعبیر مهمه، توجه کردید چی میخوام بگم؟ آها، یعنی ببینید این که ایشون میگه زائد بر جسمیت نیست، یعنی میخواد بگه در خارج واقعا ما دو چیز متمایز از هم نداریم که علت یک بار بیاد جوهر خلق کنه، یک بار بیاد جسم خلق کنه. همون جسم که خلق میکنه جوهر خلق کرده. یعنی جوهریت در خارج وجود منحاز از جسمیت. من اینا رو دارم میگم برای اینکه این برداشت رو تقویت کنم ها، و الا ما بر اساس اون برداشت غالبی که کردیم اینجا رو توجیه میکنیم. این چند تا عبارت یه جور با توجیه کرد، توجه کردید؟ یه جور با توجیه کرد، یعنی به محض این اگه با هم توجیه بکنیم، به محض اینکه شما جسمیت خلق کردید، ذهن برداشت چی میکنه؟ جوهریت میکنه. جوهریت تو فضای خودش اعتبار میکنه، ولی عبارت ظاهرش فضای دیگری رو طی میکنه. خب اینم یک شاهد، شاهدهای دیگری هم چه بسا ممکنه پیدا بشه در واقع اونجایی که مفصل آدم نگاه میکنه باید این شواهد رو پیدا بکنه. این برداشت هست. هست استاد جناب آقای یزدان پناه حفظه الله این برداشت رو قبول ندارن، یعنی به حسب اینکه اون عبارت رو خیلی صریح میدونن، اینا همه رو توجیه میفرمان. این برداشت رو آوردم و میگن که، ولی از قبل هم یه وقتی عرض کردم که دائما تو این ذهن این خلجان هست، یعنی عبارت های شیخ رو که آدم نگاه میکنه، شیخ رو من غالبا غیر از اون موارد تصریحی همه جا آدم نگاه میکنه، آدم احساس میکنه که ایشون میخواد زیادت خارجی را به شکلی که یک متن متمایز بشه صورت داشته باشه، این رو داره زیرا بشه میزنه. ولی عرض کردم متن صریحی هم داره، اون جایی رو که میاره مثل منطقی میکنه کاملا. اینا هم خوب عبارت مهمیه، باید رو اینا هم توجه کرد. در هر صورت یه برداشت اینجوری هست. اگر این برداشت رو جدی بگیریم، فاصله فلسفه ایشون با فلسفه سید سند و فلسفه صدرا کمتر خواهد شد. توجه کردید؟ فاصله کمتر خواهد شد. خب ما بحث این معقول سالی رو تمام میکنیم. ما دو جلسه فقط وقت داریم، باید این بحث رو تمام کنیم. بفرمایید. حالا این هست. واقعا مشا، مثلا نگاه کنید، ما یه تأملاتی راجع به مشا باید داشته باشیم. گرچه این الان من در بحث بعدی عرض خواهم کرد، این تمایزهای دو طرف تو خارج تو همه مشا هست، ولی ظاهرا این تمایزها به نحوی که صورت‌های متغایر داشته باشه تو مشا متأخر خیلی جدی شده بود، ولی ریشه‌اش تو کلمات مشا هست. توجه کردید؟ تو مشا متأخر جدی شده و ایشون روبروس با اونها علی الظاهر. این بحث ما تمام می‌کنیم، میرسیم به بحث بعدی که مسئله اصالت ماهیت در فلسفه ایشون هست. من یه گزارش کوتاهی بکنم، تفصیلش رو عرض کردم که جناب استاد یزدان پناه تو کتاب آورده، دوستان میتونن مراجعه بفرمان. من یه گزارش کوتاه داشته باشم. خب حکمت پیش از شیخ اشراق حکمت مشاه. در حکمت مشاه در ارتباط با وجود و ماهیت این اصول قابل استفاده است. یک، در حوزه ممکنات ما با دو بعد روبرو هستیم، بعد ماهوی و بعد وجودی. در کلمات مشاه این هست و این نتیجه یواش یواش حاصل شده که قاعده درست شده که کل ممکن زوجان ترکیبی من وجود و ماهیت. پس وجود، ماهیت، حوزه ممکنات ترکیب داره، اینا همه مباحث شناخته شده مشائیه. خب یه نکته دیگری که در مشا بود، مغایرت وجود و ماهیت تو خارج، عبارتاشون این فضا رو میرسونه. گرچه ممکنه خیلی صریح نباشه، بعضی بگن نه این فضا برخی از عبارات ذهنیه، ولی این نکته هم خیلی روشن هست در کلمات اینها و یک فضاهای حداقل روشنی داره در کلماتشون که وجود و ماهیت که اینها میگن ممکن زوج ترکیبه، واقعا هویت خارجی ممکن رو میخوان مرکب از این دو بعد بدونن. این هم یک چیز. نکته دیگه ای که در کلمات اینها هستش اینه که وجود رو عارض بر ماهیت میدونن، یعنی ماهیت پایه، وجود عارض برشه. منتها مثل ابن سینا اینا خوب کلماتشون دقیقه، متوجه شدن که ما دو جور عروض داریم. اینا بحث دقیقی است که در مشراس با تغییری بشه، ولی چه بسا تو مشرا متأخر عروض وجود بر ماهیت شبیه به عروض بیاض بر جسم تلقی شده. حالا مثلا جناب استاد یزدان‌پناه میفرمان که این از فقر زبان علمی و فلسفی بوده که ارتباط وجود و ماهیت مثل ارتباط این لاغر این لفظ عروض از اونجا استفاده شده و چقدر اینجا آسیب پیدا شده، یعنی آسیب زده این ادبیاتی که موجود بوده، و چه بسا در مشای متأخر این عروض وجود بر ماهیت خیلی پررنگ بوده. در کلمات خود مشا تفکیک شده بین مثل عوارضی مثل فرسوند وجود نسبت به ماهیت، لذا گفتن عوارض وجود داریم و عوارض ماهیت داریم. مثل وجود میگفتن عوارض ماهیته و این رو جدا میکردن از عوارض وجود، مثلا بیاض و اینا رو میگفتن عوارض وجوده. اینا نکته هاییست که یعنی متوجه بودن فضا یکم فرق میکنه. ولی چه بسا در مشای متأخر اینها عروض خیلی جدی بوده، یعنی که نه یک ماهیتی ما داریم یک وجودی ما داریم، این به اون ملحق شده. اون یواش یواش در مشای متأخر که صدرا یاد میکنه که اونا در بحث جعل قائل به جعل اتصاف بودن، یعنی گفتن اتصاف و سیرورت ماهیت موجودتن، اتصاف ماهیت به وجود مجعول میشه، نه وجود و نه ماهیت. در حالی رو که صدر متعلم معتقده، در ادامه خواهیم گفت، حکمای مشا قائل به جعل خود وجودن و این درسته در کلمات ابن سینا این فهم میشه. ولی ببینید بحثو به چه شکل در اومده که تو مشروع متأخر دیگه جعل به چی میخوره؟ به اتصافه میخوره. یعنی این دوتا خیلی جدی و پررنگ شدن. تو این فضا حالا شیخ اشراق وارد میدان میشه. یک نکته عرض بکنم و اون نکته اینه، یک بحثی مطرح شده بود در همون، یعنی این بحث خیلی قدیمیه، بهمنیار هم ازش یاد کرده که بعد البته بهمنیار جواب میده، و این بحثی که مطرح بود اینه که اگر بخواد مثل وجود هم در کنار ماهیت موجود باشه، این به تسلسل می انجامه. این نکته ای که شما بدید خیلی در مثلا ابن سعلان صاحب اینا هست و در خود کلمات بهمنیار هم هست، منتها معلوم نیست قائلش کیه. یعنی یک اشکالی بود به مشا، توجه کردید که اگر شما میگید وجود در خارج هستش، این سر از تسلسل در میاره، پس نباید وجود. اتفاقا بهمنیار هم دنبال یک جواب هست، جوابم میده و خیلی مورد پسند صدرا قرار میگیره. و بعد این تو کلمات ابن سعلان صاوی آمده که قبل از جناب شیخ اشراق هست این اشکال. حالا یک فراز نشیب اینجا هست، نمیخوام الان تفصیلش اینجا مطرح بکنم. شیخ اشراق هم که وارد این فضا میشه، جواب مثل بهمنیار رو نمیپسنده و این اشکال رو جدی میدونه و این باعث شده که اساساً ایشون وجود رو امری ذهنی صرف بدونه. این همون قاعده‌ای که در معقول‌های ثانی عمل می‌کرد. اساساً برداشتایی که جناب شیخ اشراق تو بحث اعتباریت وجود و اصالت ماهیت میخواد مطرح بکنه، تحت تأثیر برداشت ایشون است. در کجا؟ در مسئله معقول های ثانیه فلسفی. ایشون در معقول های ثانیه فلسفی چی گفت؟ گفت معقول های ثانیه فلسفی مثل مفاهیم منطقی ذهنی صرفه. از جمله مفاهیم فلسفی چیه؟ وجوده. خب وجود اگر مطابق اون قاعده ای که ایشون بهش توجه کرده که هر چیزی که از موجودیتش تکرر لازم بیاد اعتباریه ذهنی صرفه، پس وجود رو هم با چی بدونه؟ اعتباری بدونه. تو اینجا من یه پرانتز باز کنم، تو اینجا ما دیگه یواش یواش میتونیم متوجه بشیم مراد شیخ اشراق از اعتباری و اصالت چیه. مراد ایشون از اعتباری یعنی امر ذهنی. حالا اون برداشتی قبلا کردیم هم توجه داشته باشید، اون برداشت رو باید ما دقت روش داشته باشیم. اگر اون حرف غالب رو بزنیم یعنی ذهنی صرف، اگر اون برداشت رو توجه بکنیم یک نو پاش به خارج کشته میشه، حداقل به شکل سید سند، چون ایشون اصالت ماهویه، پس باید بگیم حداقل تو این بحث به شکل سید سند عمل میکنه، پس تاثیر داره همه این بحث اون برداشت رو نگرس کردیم. حالا اگر اعتباری به معنی ذهنی صرف باشه که قبلا مطرح کرد، ایشون در این بحث هم اعتباری یعنی امر ذهنی صرف، اصیل یعنی چی؟ نهایتش تو خارجه. و این نکته توجه کنید دیگه، ایشون اصلا برای خودش احساس زحمت نمی کنه که برای ماهیت این نکته خیلی دقت کنید راجبش. ببینید خب شما جناب شیخ اشراق اثبات کردید که وجود یک امر ذهنیه، اصلا شیخ اشراق دیگه به خودش زحمت نمیده که خارجیت ماهیت رو درست بکنه. این چرا؟ چون اصلا خارجی بودن ماهیت مفروغ عن بود، یعنی مشا، چه مشا متأخر، چه بگیم برداشت دقیق مثلا ابن سینا، از کلماتش بتونیم استفاده کنیم. این که زوج ترکیبیان من ماهیت و وجودن بحث جدی بود، حالا چه به حسب برداشت مثل قابل استنباط از کلمات ابن سینا و مثل بهمنیار، یا نه مثلا مشا متأخر که خیلی پررنگ شده بود، این که ماهیت تو خارجه بحثی نبود. توجه کردید؟ شیخ اشراق اومد این وسط گفت بابا وجود رو چجور شما میبرید تو خارج؟ وجود که امر اعتباری و ذهنیه، پس ما باید قائل بشویم به اصالت ماهیت. چیزی غیر از ماهیت ما تو بیرون نداریم، فقط ماهیت بیرونه، بقیه همشون اعتباریه، یا حالا ذهنی صرف یا به حسب اون یه برداشتی کردیم. ما اون برداشت رو ما دیگه به حساب نمیاریم، ذهنی صرفه. پس بنابراین ایشون به دیدگاه خودش در این مسئله هم رسیده، وجود میشود امر اعتباری، ماهیت میشود امر اصیل. برخی از بحث‌های جزئی‌تر این قضیه رو ما تو همون جلسات اسفار و جلسات دیگه عرض کردیم در ارتباط با دیدگاه شیخ اشراق، اصطلاح اصالت که پیدا شده، اعتباریت ایشون راجع به مثلا ماهیت کجا گفته، اصیله، لفظ اصیل کجا به کار برده، این بحث رو در اونجا عرض کردیم. حالا در هر صورت ایشون وقتی این مبنا رو مطرح کرده، به فروعاتش هم در فلسفه کاملا متوجه است و حداقل چهار فرع و نتیجه اصلی متوجه این مبنا کرده. اولین، حالا من عبارت‌های این بحث رو تو همین فروعات می‌خونم، اولین فرع و نتیجه اصلی که از بحث اصالت ماهیت گرفته، تو بحث جر گرفته. خب مطابق نظر مثل ابن سینا، جر به چی تعلق می‌گرفته؟ به وجود تعلق می‌گرفته، چنانچه خود صدر متعلین هم همین رو میگه، میگه مشا قائل به جعل وجوده، اصالت وجودی هن و جعل به وجود میخوره. شیخ اشراق هم علی ظاهر مثل ابن سینا رو و حکمای مشا رو قائله که جعل رو به چی میزنن؟ به وجود میزنن. خب مطابق بحثی که الان پیاده کرده، با مشا درگیر میشه، میگه وجودی که شما میگید مجعوله، یعنی تو فرایند علیت علت میاد وجود میدهد. خب وجود که امر اعتباری و ذهنیه، چجور امر اعتباری و ذهنی میتواند مجعول باشد؟ به همین استدلال مبانی اینا رو نقد میکنه و لذا میگه مجعول چیه؟ ماهیته. البته نقدهای جزئی تر دیگر هم داره. مثلا برداشتی که شیخ اشراق از حکمای مشا میکنه اینه که شما وقتی میگید وجود مجعوله، چه تصویری از این بحث دارید؟ کلمات خود مشا رو میاره، مشا میگه که نگاه کنید، ماهیت فی حد نفسها معدومه، ماهیت فی حد نفسها معدومه. خب اگر فاعل میاد تا این ماهیت رو موجود کنه، چی به این ماهیت میده؟ باید یه امری به این امر معدوم بده تا اون متحقق بشه دیگه. اگر هیچی به این امر معدوم نده، خب معدوم چجوری موجود میشه؟ پس وجود رو به او اعطا میکنه، وجود مجعوله، اونی که از نای علت میاد وجوده، ماهیت که فیاد نفسها معدومه. اون چیزی که از طرف علت میاد باید یه چیزی باشه، اگه هیچی نده که اتفاقی نمیفته، پس باید وجود بدهد. ما هم در حوزه ممکن چیزی غیر از وجود و ماهیت هم که نداریم، پس وجود میشه باید چی؟ مجعول. شیخ اشراق به این بیان اشکال میگیره، یعنی به این بیان اشکال داره. اولا همون اشکال اصلی چیه؟ اینی که وجود امر اعتباری است. امر اعتباری چجور میتواند چی باشه؟ مجعول باشه. یه اشکال دیگه هم میگیره، میگه ببینید شما وقتی که میگید ماهیت فی حد نفسها معدومه و بعد میگید فاعل باید یه چیزی بهش بده تا حال او را عوض کنه، شما ناخودآگاه برای ماهیت یک واقعیت فرض کردید. ماهیت هیچی نیست. چطور شما میگید ماهیت، انگار که نه طرف مقابل ایستاده فاعل، شما میگید چی به او داده؟ خیلی فیلسوف مقدر است شیخ اشراق. میگه خب اگه اینجوری باشه همین داستان رو ما راجع به وجود میگیم. خب وجودم پیش از اینکه اعطا بشه از طرف فاعل هیچی نبوده دیگه، درسته؟ وجودم هیچی نبوده. خب ما سوال میکنیم چطور شده که این وجود موجود شده؟ فاعل به او چی داده؟ دقیقا همون تصویری که شما بین فاعل و ماهیت میکنید ما بین فاعل و این وجوده میکنیم. فاعل به او وجود داده، خب بحث میبریم رو اون وجود بعدی. شما میگید که نه، کاملا متوجه این نکته هستا. شما میگید نه، فاعل دیگه نگید به وجود وجود میده، خود وجود رو ایجاد میکنه. میگه خب اگه اینجوریه اما از اول بگو خود ماهیت پدید میاره. اگه بشه اینجوری حرف زد، خب بگید از همون اول وجود فاعل میاد چیکار میکنه؟ ماهیت رو جعل میکنه. و لذا ایشون تو بحث جعل قائل هستش خود ماهیت جعل میشود. خیلی دقیق است. من دوست می‌داشتم اینجا عباراتش رو مفصل بخونم، راجع به این فراز و نشیب‌ها و این بحث‌ها رو بخونیم. کدوم؟ ببینید ایشون میگه ما وجود که امر اعتباری، ماهیت که هممون قبول داریم تو خارج هست، درسته؟ شما میگید ماهیت فی حد نفسها معدومه، یه چیزی باید فاعل بهش بده. خب بگو همون ماهیت رو فاعل میاد ایجاد میکنه. چرا شما دنبال وجود دارید میگردی؟ خیلی ببینید این بحث رو کجاها مطرح کرده. من چند تا متن اینجا نوشتم. در خود کتاب حکمت الاشراق صفحه 66، صفحه 186 هر دو جا این بحث رو آورده. در جلد اول مجموع مصنفات تو متارهات صفحه 345 خیلی این متن خوبیه. صفحه 348 خیلی متن خوب و گسترده ایه. این تمام این ابعادی گفتم مفصل، من خب خیلی سریع گفتم، به همه اینا توجه کرده. صفحه 402 از همین متارهات این بحث رو داره. میخواید من یه اشاره به این متن مثلا بکنم؟ چون تو این عبارت ها هستش که شما اون مسئله را که ماهیت اصیل است، شما از دل این میتونید در بیارید که وجود اعتباری، ماهیت اصیله. ما متن نخوندیم برای اونا، تو همه این عبارت ها هست. مثلا صفحه 345 فقط میخوام مرور کنیم. صفحه 345 همین رو در نظر گرفته بودم که بخونیم. صفحه 345 بیان حکمای مشاع رو میاره، تو اون حجت رابعه توجه کردید، بیان مشاع رو میاره که جل به طرف وجود میره نه به طرف ماهیت. ولی در صفحه 340 و زیر صفحه 347 و صفحه 348 آخرین سطر صفحه 347 شروع میشه به همین حجت رابعه و در صفحه 348 مفصل این بحث رو مورد توجه قرار میده. این همه این مباحثی که ما توضیح دادیم رو ایشون مطرح میکنه، تمام این فراز و نشیب ها رو داره. خب بعد گفتیم صفحه 402، مثلا صفحه 402 بیان ایشون اینه: و هازا، من این کلمه رو فقط میخوام اشاره کنم، و هازا علی طریقت من یأخذ الوجود اعتباریا از هر در دل. یک بحثیه، این بحثی که مطرح کردیم بر طریقه کسی که وجود رو اعتباری میدونه واضح تره. فان عنده الشی له من الفاعل ماهیته، در نزد چون این انسانی که وجود رو اعتباری میدونه که خودش هم از همین قبیله، فان عنده الشی یعنی یک شی، یک معلول، برای این معلول از نایه فاعل چیش افاضه میشه؟ ماهیتش افاضه میشه، ماهیت او، خود ماهیت رو مجعول میدونه، چون وجود رو که اعتباری میدونه. اون همین سطر بالا. باز مثلا ما گفتیم در جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 66 مثلا، در صفحه 66 بیانش اینه، من خیلی سریع میخونم و الا این چیزی که در صفحه 66 اومده خلاصه اونی هستش که در صفحه 348 جلد اول آورده. و من احتج فی کون الوجود زائدا فی الاعیان به ان الماهیت ان لم ینزم الیها من العلت امر فهی علی العدم اخطأ فانه یفرض ماهیتا ثم یضم الیها وجودا. خیلی جالب است. یعنی میگه این تصویری که حکمای مشیان میکنن که انه یک ماهیت روبرو گذاشتن، بعد فاعل اومد یک وجود بهش زعیمه کرد، میگه اینا همه غلطه. و الخصم یقول نفس هذه الماهیت العینیه من الفاعل. خصم این خصم مشا، یعنی خودش خصم میگه خب خود این ماهیت عینیه از ناحیه فاعل هستش. الا ان الكلام يعود الى نفس الوجود الزائد، که اینجا باز میبینیم که خود ماهیت رو چی میدونه؟ مجعول میدونه. در صفحه 186 از همین جلد از کتاب، صفحه 186 اونجا این بیان رو داره. قاعدتان ولما کان الوجود اعتبارا عقليا فلشی من علته الفیازه هویته. از اون جایی که وجود اعتبار عقلیه، پس برای یک شی از نای علت فیازش اون هویتش، اون حقیقتش که همون ماهیتش باشه هست، که اون تیترم که از برگرفته از کلمات شرا هست رو دقت کنید، فی بیان ان المجهول هو الماهیه لا وجودها. خب این یه بحث. یکی از فروعاتی که ایشون باز از مسئله اصالت ماهیت گرفته که خیلی مهمه و واقعا فیلسوف بودن ایشون نشون میده، اینه که مشا قائلا علت نسبت به معلول تقدم وجودی داره، یعنی وجودن بر معلول مقدمه. ایشون میگه ما با بحثایی کردیم اصلا این حرف غلطه. چرا؟ چون وجود که اعتبار عقلی ذهنی صرفه، این که علت بر معلول تقدم وجودی داره یعنی چی؟ خب چجور باید بگیم؟ میگه ما که اصالت ماهوی شدیم، یعنی ماهیت ها اصیله، اگر شما میخواید بگید این علت بر معلول خودش تقدم داره، باید تقدم بالجوهر رو مطرح کنید، تقدم بالماهیت رو مطرح کنید. تقدم بالماهیت یعنی چی؟ کاملا ایشون متوجه هستش که تقدم در ماهیت تو فضای تشکیک معنا داره. خیلی فیلسوفی، این صدر را واقعا ازش استفاده کرده، توجه کردید؟ ببینید وقتی شما میگید یه چیزی بر چیزی دیگر تقدم داره، این تو بستر تشکیک معنا داره. ایشون میگه بله، لذا ما بحث بعدیمون تشکیک در ماهیت. ایشون میگه در خود ذات ماهیت جوهر تشکیک را داره، جوهر علت در جوهریت اشد است از جوهر چی؟ معلول. پس تقدم علت بر معلول تقدم بالجوهریته، تقدم بالجوهریت هست. بیان ایشون کجاست؟ مثلا در چند جا گفته، از جمله در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 227 رو ملاحظه فرمایید، صفحه ممکن، یعنی از ممکن از بحث اصالت ماهیت این بحث شروع شده باشه، وقتی اصالت ماهوی بشه وجود رو وقتی به این سطح بدونه و بعد بدون علت معلول با تقدم و تأخر با هم دیگه داشته باشن، وجود هم اعتباریه، ممکن همین استدلال الان در بحث تشکیک بیشتر این مسئله پیگیری میشه. در صفحه چند؟ در صفحه 227. در صفحه اینجاست، میگه که در صفحه 227 میگه که و من یثبت ان، یعنی استدلالش هم میاره، جلد 1 مجموع مصنفات صفحه 227، و من یثبت ان الوجود لا صورت له فی الاعیان، کسی که ثابت شد براش که وجود اعتباری ذهنی صورت در اعیان نداره، فالعلل والمعلولات الجوهریه لا تتقدم بالوجود، پس علل و معلولات جوهریه بالوجود دیگه مقدم نیستن، لانه او وصف اعتباری اون انده، استدلالش هم میاره چون این وصف اعتباری است در نگاه او، لا وقوع له فی الاعیان، فلا يبقى تقدم الا بالذات والجوهر، پس تقدم و تأخر فقط به اثر ذات و جوهر هست. باز در صفحه 301 و صفحه این متنم خیلی متن عالی است، صفحه 301 و 302. صفحه 301 رو توجه کنید، ذیل صفحه 301 بیانشون اینه: اذا بین ان الوجود من الامور الاعتباریه فلا يتقدم العله على المعلول الا بماهیتها. وقتی روشن شد که وجود از امور اعتباریه، پس علت بر معلول تقدم ندارد مگر به ماهیتش. این جمله مهمه. فجوهر المعلول ظل لجوهر العله، پس جوهر معلول سایه تنزل جوهر علته. والعلت جوهریتها اقدم من جوهریت المعلول، پس علت جوهریتش اقدم از جوهریت معلوله. و کل امر یشترک فیه العلت و المعلول و ما فی المعلول مستفاد من العله، و اون چیزی اون امری که مشترک هستش در او علت و معلول، اون با تقدم و تأخر توش اتفاق بیفته. حالا و هر امری که علت و معلول درش مشترکه و ما فی المعلول و اون چرا که از معلول گرفته میشه اون مستفاده از علته که همون جوهریت باشه. و هو کذل لها فهو فی العلت اقدم، این همون معنای جوهریت در علت اقدمه. عبارت رو دوستان ببینن، یعنی تا صفحه بعد همجور ادامه داره. مثلا صفحه 32 رو نگاه کنید: ای ان الوجود ذهنیان، وجود امر ذهنیه، این کلمات نگاه ذهنیه. فلیس تقدم الا بالماهیت، پس تقدم جز به ماهیت نخواهد بود. اینم یک نکته که تقدم به تجوهر هست. نکته سوم، یکی اینشون میدونه تقدم به ماهیت، تقدم به تجوهر، به ذات، بیاناتی رو که مطرح کرده. این تا اینجا باشه. حالا دو تا استفاده دیگر هم ایشون مطرح میکنه. یکی این که در باب واجب الوجود وقتی حکما گفتن وجود بحته، این بحث ما چه تأثیری داره؟ اینکه ما اصالت ماهوی شدیم و وجود اعتباری میدونیم، این بحث چه اثری داره؟ یه بار اینا رو قبلا هم عرض کردیم. مثلا این بحث در مسئله موضوع فلسفه چه اثری میذاره؟ چون موضوع فلسفه رو وجود میدونن ایشون. ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. ولی این جوهر علت چون یه وجود امری ذهنی ذهنی صرف، آره این شدیدتره، اون ضعیفتره. و علت و معلول همینه دیگه، زمانی که نیستش که معلول نازله علته. این بحث زمانی اگه مطرح کنیم ممکن ایشون میگه زمانی، خب تو بستر زمان تقدم و تأخر باید کنیم، در یک شرایط و معدات اینا رو شما میخواییم بیدون. باز اون خودش یک ماهیت، زمان اون خودش یک ماهیت، همین این بسترها رو تو چیک تر تفسیر تو ماهیت نام میگه. البته ما موجود اینا میگه، مثلا میگیم اون جلوتر موجوده، این اقصر موجوده، بلکه همه ذهنیه. این همه اینو ماهیت میگیره دیگه، راجعه که این اثرات ماهوی گیشه دیگه، تمام این تکیه همه اینا رو ماهیت کنه راجعه کرده یا خصوصی رو ماهیت. برخی از اینا که انتظارات ذهنی میگرده این میره تو فضای ذهن
تو
بحث نهایی فهمید عالم مثال رو هم یعنی عام از عالم متصل و منفصل کلش این عالم مثال. حالا بعد میگیم عالم مثال بعد تقسیمش رو کنیم، مثال منفصل. ولی ما مثلا وقتی میگیم عالم، یک اصطلاح شایع هستش که منظور اون منفصل هست، ولی در جوهر بود یعنی علای مثال منقسم به دو قسم،
متصل هم همون جنس منفصل داره، هیچ فرقی نداره. از اون نکته که تو دعوات متخیل بود یعنی اونو میگن از جنس مادیه، ولی اون یکی از جنس مثاله.
نه فردون مثالی بود، دعوات برای این بود که ما مثال متصل درست کنیم. شاهد و استدلال است برای اینکه علای مثال منفصل، چون علای مثال منفصل فعل الله اونجا یه بحثی البته می شود مطرح کرد و اونی که اون آلن مثال منفصل بنابر حرفایی که زده شد اون خیال اخلاقه، خیال
کلیه،
آره نفوس کلیه و نفوس کلیه اونجا با شما اولا یک مقدمه اثبات کنید که اونا دعابات ندارن، توجه کردید اونا بالاخره عاقل تر از ما هستن اینا، ولی اونجا دعابات ندارن. وقتی اثبات کردید، من به نظرم استدلال بهتر همین است که آخر کار عرض کردم که تحت تصرف ماست.
میدونم اینکه کجا را مثال میگن جفتش میکنن؟
بله بله، به کل بعد تقسیم میکنن. مثال منفصل رو به کجا میگن؟ به همون خیال نفوس کلیه میگن.
با طبیعت تغییر میکنه، تغییر
نمیکنه این بیان؟ بدون بیان
همین خیال
مخصوص کلیه هست، برای زمین هم نفس قائل بودن، ربطی به مثلا حتما اخلاق نداره.
میدونم ما الان چی باید بگیم؟ مثلا بگیم الان
استدلال، البته استدلال ضعیفه، همون استدلالی که به حرکت دوری میکردن ضعیفه، چون برای استدلال برای نفس دوری بود.
و الان چی بگیم؟ با این طبیعات جدید
اینا
چی باید
بگیم؟ الان مثال شهود شده.
میدونم این که کلیت رو چی باید بگیم؟ خیال مخصوص کلیه
نمیدونیم، ساکت میشیم،
معلوم نیست باشه.
آره، من اینکه باید استدلال کرد، یعنی استدلال های عقلی کرد برای اینکه اینا مثلا نفس دارن، نفس چیز دارن. استدلال عقلی که برکت دوری بود که این مفتوش شد.
اینکه هر چیزی مرتبه داره چطور؟ مثلا زمین مراتب باطنی داره
چی؟ راه هایی مثلا عرفا البته به بحثی دارن، عرفا حرفاشون آخه بازم قبول، بعضی میگن نه از راه نمیشه و نفس براشون اثبات کرد، یعنی اون راهی که چون عرفا برای هر چیزی خیال و نفس همینا قاعده هستن.
مثلا